میخواد که بزنه اونو بکشه، از سر یه توهین شروع شد. سوم خودپسندی و پرتوقعیه. این هم اینطوریه، بعضی مدلشون اینطوریه، بس که فقط به منفعت خودشون فکر میکنند و توقع دارن همه بهشون سرویس بدن، همه بهشون خدمات بدن که چی به من خوش بگذره. با هم دیگه میرید مسافرت، پنج نفرید، یکی از کلن ولوه، گاهی تا جا به جا میشه که زیرش رو جارو کنند. خب ما پنج نفریم، همه با هم دیگه اومدیم مسافرت، همه با هم دیگه اومدیم اردو، هر کی باید یه بخشی از کار رو بگیره. بعدم که میاد بهترین جا رو من بشینم، بهترین جا رو من بخوابم، بهترین جا رو من بهتر امکان رو من داشته باشم. این خود به خود حرص آدم رو در میاره. اینجور آدم رو
زندگی در ملکوت مهرش، برای رسیدن به اوج آرزوها، برای یافتن روزنه‌های امید، برای همراهی با بهترین‌ها، راه‌های ساده‌ای هست. پس در جریان باشید.
ایران جان، گلستان ایران.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا خدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی باجات هستم، عضو
افتخاری. من امیر شاهمیری هستم.
علی مهناپار هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفتشنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
یکی از حسرت‌هایی که شاید خیلی از ما داشته باشیم اینه که اونقدر درگیر زندگی شدیم که وقت و شرایطش رو نداریم که زیاد سفر کنیم. اگه خیلی وقت کنیم، دو روز بریم اطراف شهر یا همین شمال و دریا و اینجور جاها. اوج حسرت اینجاست که ایران یک جغرافیای عجیبه. جغرافیایی که شمال و جنوب و شرق و غربش هر کدوم یک حرف مخصوص به خودش رو میزنه. پهنه‌ای که توش غایت همه چیز رو میتونی ببینی. جنگل، کویر، دریا، کوه، دره، شنزار، آتشفشان، ساحل، کلی سوژه جذاب برای چند روز جدا شدن از حال و اوضاع و چسبیدن به زندگی متداول. کاش که یه نفر به ما میگفت که اصل زندگی توی همون کتاب جغرافیای زمان مدرسه بود. همون کتاب که یه روز بستیم و گذاشتیمش روی تاخچه و چسبیدیم به حاشیه هایی که هر روز ما رو از زندگی واقعی دورتر میکنه.
به نام خداوند علم و خرد. اینجا موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز باشگاه دانشمندان جوانه. من مروه کاظم‌زاده هستم.
سلام به شما، من سیاوش صفاریان‌پور هستم. خیلی خوشحالم که در یک باشگاه دیگه درباره علم صحبت میکنیم، درباره تکنولوژی صحبت میکنیم و اینکه چطور علم و تکنولوژی تونستن جهان ما رو کیفیت بهتری بهش بدن. ضمن اینکه بگم که من یه خود خوابالودم هستم.
سرما خوردین؟
نه اصلا یه خود باد بهم خوردش. دیروز اشتباه کردم، سوار موتور بودم، کلا ایمنیمو نذاشته بودم و منجر شد به این که خیلی سرما به هم بدجوری خورد و من هم سرما رو خوردم. این تلافیشو در آوردم.
امیدوارم که زودتر بهبود پیدا کنید. خلاصه شنوندگان عزیز، حسابی مراقب خودتون باشید. واگیریش خیلی زیاده، شبیه سرماخوردگی، اما متفاوت. مثل آقای صفاریان پور ممکنه بدن درد یا حال بد داشته.
مثلا نه بدنم درد نمی‌کنه.
ممکنه همچنین بیحال باشه، یعنی شاید بتونید 8 ساعت هم ممتد بخوابین تو طول روز.
خب خوبه که آدم 8 ساعت بخوابه.
طول روز نه دیگه. خامیشید بعد می‌فهمید کجا.
من همش کم خوابی دارم. خب واقعا خمیر ببخش. ببین برنامه شروع کنیم.
ببین برنامه شروع کنیم.
میخوای به قله های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. RSC_IR.
خانم آقایان، اجازه بدید خوش آمد بگیم به خانم سوگند ربانی. بعد بگیم کم کم دیگه دکتر سوگند ربانی. سلام به شما، عصرتون بخیر خانم ربانی.
سلام، عصر شما بخیر.
خانم ربانی، شما اگه بخوایم تخصصتون رو بگیم، شما متخصص آمایش سرزمین هستید. این یعنی چی آمایش سرزمین؟
آمایش سرزمین یعنی استفاده مفید و بهینه از کاربری اراضی، به این که هر مکانی رو، هر کاربری رو، ارم از مسکونی، تجاری، آموزشی و امثال این حالا کجا تربیه بکنیم بهتره، کمتر به محیط آسیب میزنه و ما بهترین بهره وری رو میتونیم ازش داشته باشیم.
این رشته در واقع زیر مجموعه زمین شناسی به حساب میاد، چیه، کجاست؟
نه، این یک رشته مستقله.
اصلا از اول شما تو کنکور آمایش سرزمین؟
نه، ببینید من توی دوره لیسانس جغرافیا خوندم، فوق لیسانس و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و دکترا رو آمایش سرزمین. آمایش سرزمین میشه گفت یک چند سالی، خیلی عمر طولانی در کشور ما نداره. قبل از همه کشورها، کشور فرانسه بوده که این رشته رو داشته و به عنوان اسپیشال پلنینگ، حالا معادل انگلیسیش میشه لند یوز پلنینگ یا همون کاربری ارضی، اونجا ازش یاد میشده که خب قدمت خیلی زیادی داره از زمان جنگ جهانی اول. اما در کشور ما شاید قریب به شاید یک ده هست که این رشته در دانشگاه ما وجود داره. قبل از اون در سازمان برنامه بودجه سابق یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی بخش آمایش سرزمین از حدود دهه 40 وجود داشته. ولی فارغ التحصیلایی که توی اون رشته و توی اون دپارتمان مشغول به کار بودند، همشون فارغ التحصیل کشورهای دیگه بودند.
این طرح آمایش سرزمین یا به نوعی رشته آمایش سرزمین، ما می‌دونیم که یک سند هم در ایران در طی سال‌های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، به دولت ابلاغ شده تحت عنوان سند آمایش سرزمین. توی اون سندم کم و بیش مجموعه‌ای از متخصصا اومدن مطالعه کردن که مثلا صنایع آببر با توجه به تنش آبی ما باید کجا باشن، کشاورزی ما در هر منطقه باید چگونه باشه. اگر که در واقع یک جایی داره یک محصولی رو به دست میاره، جای دیگه دوباره همون رو تکرار نکنه که ما دچار تورم تولید محصول بشیم. انگار آمایش سرزمین رشته‌ایه که به نوعی کمک می‌کنه به سیاست‌گذاری کلان یک کشور، در این حال کمک میکنه به محیط زیست، در این حال داره کمک میکنه به اینکه برنامه غذایی کشور دچار اشکال نشه، استراتژیک هستش به نوعی. فکر میکردید که اینقدر این رشته دامنه داری باشه در ایران؟ با توجه که حالا البته متاسفانه از این سند آمایش سرزمین خیلی استفاده ای نشده هنوز، امیدوارم که در این دولت این اتفاق رخ بده. فکر کنید که چقدر تشریفاتیه، چقدر میتونه واقعا پایه‌ای باشه آمایش سرزمین، رشته آمایش سرزمین. شما به عنوان یک متخصص بعد از این قرار کار کنی؟
همین توضیحی که شما فرمودید کاملا درسته. برنامه‌ریزی آمایش سرزمین یک نگاه کلی و جامعه نگر داره، اما برای اینکه این بهتر به نتیجه برسه، ما باید یک برنامه‌ریزی درونی داشته باشیم، یعنی از داخل اون جامعه میزبانمون. حالا اون جامعه میزبان میتونه محدوده کشاورزهای یک منطقه باشن یا نه، ببریم توی پهنه استانیمون. یکی از دلایلی که خودم متخصص نمینامم ولی به عنوان یک دانش آموخته رشته میتونم بگم که یکی از دلایل عمده‌ای که این اسناد به نتیجه نمیرسه، عدم اجراش نیست. ببینید، ما با یک جامعه طرفیم که جامعه ما یک جامعه سنتیه. این که بخوایم سبک زندگی افراد رو توی اون پهنه سرزمینی به نوعی تغییر بدیم، حالا چه با تغییر نوع کشتشون، تغییر نوع مصرفشون و امثال اینها، با مقاومت‌هایی مواجه هستیم.
در دنیا مگه تجربه نشده همین مقاومت‌ها تجربه نشده توسط ساخت دارای حکر بحرانی
شده. ببینید ما توی مثلا ریو دو ژانیرو این داستان رو داشتیم که برای مقابله با اینکه توی یک سری پهنه هایی که توی همون آمایش سرزمین مشخص شده اونجا ساکن نشن. خب یه سری رفتارهای خشونت آمیزی گاهن توی کشورهای دیگه صورت گرفته
از طرف مردم یا
نه از طرف
پلیس و ساختار در واقع
اداری. بله معمولا این اتفاق میفته، اما ما در کشورمون تلاش کردیم در واقع توی این اسناد که این رو پله به پله و با توجیه پیش ببریم. توی خیلی جاها این موضوع خوب پیش رفته، من میتونم بگم که واقعا پیشرفتش نسبتا خوب بوده، ولی خیلی جاها نه. حالا نام استان خاصی رو نمیخوام ببرم که خدای نکرده دچار سوء برداشت نشه، اما برخی از استانها سندشون واقعا یک سند بالا دستی حساب نمیاد. یه سندیه که زینت قفسه کتابخونه ها در استانداری ها و سازمان های مرتبطه، اما برخی استان های دیگه نه. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه سری استان هایی داریم که اصطلاحاً مادر خرج کشورن. حالا بخش اولش میشه میگم استان خوزستان، حالا و استان های دیگه که بیان پایین تر، اونا راحت تر با این سند کنار میان، چون اون سند داره بهشون کمک میکنه برای درآمدزایی بیشتر، برای اینکه پول بیشتری رو به چرخه استان خودشون برگردونن.
ما درباره سند آمایش سرزمین بیشتر صحبت میکنیم، راجع به این رشته بیشتر صحبت میکنیم. خانم سوگند ربانی در این باشگاه دانشمندان جوان همراه ما هستن، همچنان شنونده ما بمانید که این بحث رو ادامه بدیم.
اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
عصرتون بخیر خانم‌ها آقایان، شنونده رادیو جوان هستید و باشگاه دانشمندان جوان در این روز پاییزی دعوت کرده از خانم سوگند ربانی، دکتر سوگند ربانی که رشته تخصصیشون یا رشته تحصیلیشون باید بگیم که آمایش سرزمین هست. یه مقداری در بخش قبل راجع به واژه آمایش سرزمین سوال کردیم و پرسیدیم که داستان از چه قراره. حالا ادامه گفتگو و مروه کاظم‌زاده.
با توجه به گفتگوی بخش اولمون، اینجوری که من متوجه شدم آمایش سرزمین میشه مثل یک شرکت بزرگی که شما میشین منابع انسانی که دارین اونها رو مدیریت میکنین، منتها در سطح جغرافیا اون منابع انسانی میشن همون منابع طبیعی که شما آب و حالا موضوعات دیگر رو مدیریت میکنین، برای اینکه با توجه به صحبت آقای صفاریان‌پور اون تورم محصول و موضوعات دیگه پیش نیاد. در نهایت شما کجا قراره مشغول به کار بشید؟ سوال من بود که وارد محیط زیست میشید و یا داخل استانداری ها چطوری پیش میره؟
این مثالی که شما زدین راجع به یک شرکت کاملا درسته. نگاه آمایش سرزمین در واقع یک نگاه کلانه به تمام زیرمجموعه های خودش، اما از حالا جزئیات چارچوب های اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی،
بله خیلی توجه
منابع طبیعی، زیست محیطی، حالا زیرمجموعهش میشه همون بخش در واقع مخاطرات طبیعی و میریم به سمت بحران. همه اینها زیرمجموعه آمایش سرزمین قرار میگیره. اگر بخوایم با این تقسیم معنی پیش بریم، یک کسی که دانش آموخته آمایش سرزمین نمیتونیم بگیم توی همه اینها میتونه وارد، اما یک گرایش تخصصی برای خودش انتخاب میکنه، آمایش سرزمین با رویکرد تابعه اجتماعی، کالبدی و امثال اینها، بر اساس اون اگر یه نفر واقعا فقط آمایش سرزمین رو خونده باشه و گرایش خاصی رو حالا توی پژوهش برای خودش انتخاب نکرده باشه، بهترین پیشنهاد براشون سازمان برنامه بودجه است. اما اگر بخوایم جزئی ترش بکنیم، این نگاه خاصی که یک کسی که آمایش خونده به پیرامون خودش داره میتونه مسائل رو، ایرادات یا مشکلات رو بسنجه، بیاد بیرون و بعدش حل ارائه بده. راه حلی رو که ارائه میده خوش به تنهایی قادر به حل و فصلش نیست، از متخصصین دیگه هم باید استفاده بکنه. اما من به عنوان کسی که دانش آموخته این تخصص هستم، فکر میکنم بهترین جا برای من دانشگاه و محیط پژوهشی بوده.
پس شما خودتون یک پژوهشگر میدونید.
بله.
یکی از بزرگترین چالش‌ها، البته میدونم شما تو پروژه‌های زیادی شرکت داشتین، یکی از پرچالش‌ترین پروژه‌هایی که انجام دادین که مربوط به آمایش سرزمین بوده کدوم قسمت بود؟ چون معمولا ما از آب میشنویم، بحران آب، و دیگه کسی سراغ مسائل دیگه نمیره. با توجه به این موضوعات کدومی که از پروژه‌ها بیشتر براتون هم جالب بود هم پرچالش‌تر بود؟
پروژه‌های آمایش سرزمین چون سطح کلان داره معمولا همه ابعادش جالبه، چون من به عنوان کسی که علوم اجتماعی رو به عنوان یک مقوله مطالعاتی کنار کار خودم مطالعه کردم، وقتی یک کسی که علوم اجتماعی خونده کنارم هست و یک ارزیابی دقیق‌تری از کار ارائه میده، برای من آموزنده است و استفاده میکنم. اما اینکه بهترین قسمت یا شاید پرچالش‌ترینش کجا بوده، بحث جابجایی سکونتگاه هاست. ببینید ما تو طرح آمایش معمولا قادر به این نیستیم که یک کلان شهر یا یک مرکز استان رو از یه جا برداریم و بریم یه جای دیگه، مثل همین طرح جابجایی یا انتقال پایتخت یا پایتخت شمالی. حالا اینکه میگیم پایتخت دو تا داشته باشیم خودمون یه ذره قابل توجیهه، چون یه بخشی رو میشه از پایتخت جدا کرد.
امکان پذیر واقعا؟
بخش بله در درازمدت چون تجربه جهانیش وجود داره امکان پذیر هست، اما با مطالعه و مطالعاتی که در واقع اینجوری نباشه که بگیم خب اونجا یه زمین خالیه پس میتونیم این تعداد جمعیت رو ببریم اونجا، مثل خیلی از کارهایی که در سطح همین شهر خودمون اتفاق افتاده، مثلا ترافیکی به واسطه یه نمایشگاه بین‌المللی در بزرگراه چنبان اتفاق میفته، میگیم خب اون بعد اتوبان آزادگان یه زمین خالی است، خب همه رو جمع کنیم ببریم اونجا. خب این انتقال، این که اونجا میخواد یه نمایشگاه برگزار بشه، آدما چجوری میخوان خودشون رو اونجا برسونه و اینکه حالا ما یک خط مترو تا اونجا بودیم، آفرین این بسیار عالیه، اما وجوه دیگه ای رو هم شامل میشه توی بحث جابجایی که حالا یه نکته کوچیکش این بود، جابجایی سکونتگاهی بود که ما باز نام نمیبرم در کدام استان ما درگیر پروژه‌ای بودیم به خاطر اون زمین لغزشی که اونجا داشت صورت میگرفت و خاک کوهی که اطراف اون سکونتگاه روستایی، مجموعه سکونتگاه روستایی 10 تا روستا بودن وجود داشت، ما باید اونجا رو تخلیه میکردیم به خاطر اینکه اون کوه با بارشای زیادی که داشت امکان ریزش وجود داشت روی اون محدوده و
جوانش زمین بمانه.
بله و خب خطرناک بود. خب اونجا ما می‌خواستیم اینو جابجا بکنیم، واقعا باهاش مشکل داشتیم با افراد و خب طبیعی هم بود
که شما بخواید برای جون کسی تلاش کنید و خودش قبول
مسئله
نکنه.
مسئله آگاهی عمومی هست دیگه. یعنی من فکر میکنم که موضوع آمایش سرزمین باید تبدیل به یک مسئله عمومی بشه، یعنی دیگران راجع به منافعش ارزیابی داشته باشن. چون اشاره کردید که در مناطق کم برخوردار کشور اتفاقا نسبت به سند آمایش سرزمین مقاومت کمتری وجود داره، زیرا منافع زود بازدهی هم برای مردم محلی داره. از طرف می‌دونیم که قانون هم خیلی بی‌پشتوانه نیست آمایش سرزمین، قانون هم خیلی ازش پشتیبانی میکنه. این که شما میفرمایید که کار سخت هستش برای انجام تغییرات، خب این ذات هر تغییریه، هر تغییر نیازمند زمان و انرژی زیاد هست، ولی من همچنان دارم هول و هوش رشته شما نگاه میکنم با توجه به که در ایران دست کم رشته جدیدی هست، چقدر اولویت سیاستگزارای کشورمون هست، چقدر در نهادهای بالادستی مثل مجلس یا دولت شما ردپای اینو میبینید که این رو به عنوان یک ابزار، یک راه حل بهش توجه میکنن. چون تا وقتی که ساختار دولت نسبت بهش به عنوان یک راه حل، به عنوان یک ترفند برای خارج شدن از بحرانهای مختلف زیست محیطی، انرژی و تنش آبی و غیره نخواد بهش توجه بکنه، خوب اتفاق نخواهد افتاد، صرفا در واقع یک رشته دانشگاهی باقی میمونه. فکر کنید چقدر توجه دولت ها و مجلس و ساختارهای حاکمیتی به سمت آمایش سرزمین جلب هست.
ببینید ما در اغلب وزارتخونه ها، حالت وزارت کشور، وزارت نیرو و سازمان ها، اون سازمان محیط زیست، دپارتمان آمایش سرزمین داریم و خب افرادی هم که اونجا مشغول به کار هستن اغلبشون گرایش برنامه ریزی دارن، یعنی حالا چه آمایش سرزمین چه برنامه ریزی. ببینید نگاه برنامه ریز با نگاه کسی که یک رشته ای رو به عنوان محیط زیست یا هر رشته دیگه خونده متفاوته. اینکه شما یه رشته ای رو خوندین خیلی هم عالی، به دکترش هم رسیدید خیلی عالی تر، اما نگاه باید نگاه برنامه‌ریزی باشه، یعنی شما چالشی بهش نگاه کنی، وضع موجود رو ببینی، بهبود وضعش رو توی 5 سال و 20 سال آینده افق چشم انداز بتونی بهش ترسیم کنی، افقی که بشه بهش رسید،
واقعیت باشه.
دقیقاً دستیابی بهش بیش از 50 یا 55 درصد باشه، اونم در حد ایدئال. حالا ما توی خیلی جاها میگیم که نه، حالا تا 20 25 درصد هم ما راضی هستیم. توی در واقع اون اشاره که شما داشتید، مجلس شورای اسلامی و امثال اینها، مرکز پژوهش‌های مجلس، دپارتمان های مختلفی داره که اینا مطالعاتشون در نهایت به سند توسعه ملی یا برنامه های هفت چند ساله، حالا الان که ما برنامه هفتم رو داریم، به اونها کمک میکنه که بهتر توی اون چالش های زیست محیطی اجتماعی، حالا ما خیلی به زیست محیطی نگاه میکنیم چون با کمبود آب مواجهیم، اما بزرگتر از اون چالش اجتماعی ماست که اگر ما آب رو جیره بندی بکنیم یا نداشته باشیم با این مشکل بزرگتری مواجه میشیم، چون یک اجتماعی داریم که اون درگیر این موضوعه و ما باید اون رو توجیه بکنیم. اینکه حالا آب نداریم باشه، خیلی هم ناراحت کننده است، اما یه موضوع مهمتری وجود داره، اینکه یک جامعه ای در کنار این هست که احتیاج به غذا داره، آب داره و اگر آب نداشته باشه
چند تا مشکل بزرگتر داره
اصلا. آره، و خب با یک پهنه‌ای که مشکل زیست محیطی آب، خاک و اصلا امنیت غذایی بهتر بخوام بگم داره، ما نمیتونیم با نگاه الان، میتونیم با نگاه برنامه‌ریزی بهش نگاه کنیم، اما اگر 5 سال دیگه یا 6 سال دیگه هر افقی رو برش در نظر بگیم با این چالش مواجه بشیم، اون موقع دیگه موقعی نیستش که بگیم خیلی خب صبر کنید تا من ببینم میخوام چه فکر بکنم. توی این دپارتمان‌هایی که توی مرکز پژوهش‌ها و مرکز پژوهشی مختلفی که تو سطح کشور هست به این چالش‌ها نگاه میشه، خیلی هم قطعاً بهتر از من، اما ما یه مشکل اصلی بودی داریم، بود اجرایی مونه. این که از این بخش مطالعاتی و قانون گذاری که اصلا ما میگیم انجام شده است میخوایم بیاریمش اینجا که اجراش بکنی
دشواری به وجود میاد دیگه.
تازه میفهمیم که چقدر ما با اون بافت یا اون اصلا مدل اجرای اون مشکل داریم.
خب این اشکال در یک برنامه نیست که اجرای کردن اون هم جزء اون دیزاین اولیه یا طراحی اولیه نیست. این سوال رو اجازه بدید همینجا نگه داریم، بریم بخش باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم، باز میگردیم و همچنان گفتگومون با خانم ربانی ادامه داریم.
طبیعت هنر خداست و زمین دفتر خاطراتی است که 4 فصل دارد و هر فصلش هزاران حرف نگفته لابلای کوه و جنگل و دریا پنهان دارد. امروز میخوام از دانشمند و پروفسور ایرانی دکتر محمد حسن گنجی بگم. دکتر محمد حسن گنجی در 21 خرداد سال 1291 در بیرجند به دنیا آمد. او پس از پایان تحصیلات مقدماتی وارد دارالمعلمین عالی تهران شد و در سال 1317 لیسانس تخصصی خود را در جغرافیا اخذ نمود. دکتر گنجی برای اخذ مدرک دکترا به خارج از کشور سفر کرد و بعد از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد و با درجه استادی در سال 1358 بازنشسته شد. با این حال هیچگاه دست از کار نکشید و از سال 1364 همکاری خود را با مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی آغاز کرد. دکتر گنجی مدیریت اداره کل هواشناسی را عهده‌دار شد و در واقع بنیانگذار سازمان هواشناسی ایران بوده است. او مؤسس و اولین رئیس دانشگاه بیرجند بود و همچنین او را پدر علم جغرافیا نام دادند. دکتر گنجی چندین کتاب از جمله اطلس اقلیمی ایران و بیش از 100 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد. به همین مناسبت در سال 2001 برنده جایزه سازمان جهانی هواشناسی جهانی شد و سرانجام او در 2 مرداد 1391 در بیرجند به خاک سپرده شد.
باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید. اینجا موج اف ام ردیف 88 مگاهرتزه. بخش سوم گفتگوی ما با خانم دکتر سوگند ربانی، دکترای آمایش سرزمین.
خانم ربانی، تو بخش قبلی ما درباره اجرایی بودن یا نبودن یک سند صحبت کردیم، سند آمایش سرزمین. گفتید که سند آمایش سرزمین یا اصلا کلن آمایش سرزمین فرایند مطالعاتی هست که نسبت به بالا بردن بهره‌وری یا زیست پذیر کردن، امکان پذیر کردن موارد گوناگون در کنار هم در نظر گرفته میشه. مثالی هم که برش زده میشه مثل کشت برنج در یک جای کم بارش هست، جایی که بارندگی نرخش کم هست، دلیلی نداره که ما کشاورزی انجام بدیم. به نظر یه جمله ساده است، خیلی هم منطقیه، جایی که آب نداریم کشاورزی نمی‌کنیم. ولی در عمل می‌بینیم که اینطور نیست. در عمل می‌بینیم که در خود کشور ما یا در کشورهای دیگه این اتفاق رخ میده که در کنار این ما می‌دونیم یک صنعتی آب بر هست، اون رو در جایگاهی قرار میدیم که دسترسی به آب سخته. چطور اینا اینطوری پیش میره؟ مگه برای اون نهاد مثلا فرض کنید پتروشیمی یا فولاد، مگه براش توسعه مهم نیست؟ دسترسی، ارزان قیمت شدن محصول مهم نیست؟ چطور یه دفعه ذوب‌آهن سر در میاره از مرکز ایران که دسترسی به آب درش سخته؟
ببینید، اگر ما بخوایم به بحث کشاورزی نگاه کنیم، اون یه مقدار شاید توجیه پذیر باشه، چون ما وقتی با یک جامعه سنتی کشاورز طرف هستیم نمیتونیم به اون فرد بگیم که این کارو نکنه. توجیهش سخته، چون اون فرد میگه که من سالهاست پدرم، پدر جدم و امثال
اینجا داره این کارو انجام
میده، همیشه هم خوب بودیم، الان چرا باید این اتفاق بیفته؟ اما این مثال خیلی خوبی که شما صنایع زدی درسته. ببینید، ما توی استان یزد و استان اصفهان ما فولاد داریم. اون زمانی که اونجا فولاد احداث شده این نگاه وجود نداشته که 20 سال آینده زاینده رود
اصلا این وضعیت شرایطی پیش نمی اومده.
و ما با 20 سال قبل با پدیده وحشتناک و بحران لحظه به لحظه‌ای به نام فرونشست مواجه نبودیم. آب زیرزمینی الا ماشاءالله بوده و استفاده می شده و در نهایت هم برای همه کارهای حالا همونطور صنایع هم استفاده می شده. الان آب آشامیدنی برای خیلی از پهنه هایی که در همین شهرهای اطراف کلان شهر تهران، ما آب آشامیدنی برای اونا با مشکل مواجهیم. همین منطقه دشت شهریار خب خیلی سیفیجات از اونجا کشت میشه و اونجا یکی از جاهایی که بالاترین نرخ فرونشه از سود کشور داره.
فکر کنم خیلی خشکه با توجه
شده.
شده.
بهتر بگم خشک شده. از ابتدا این شکلی نبوده. حالا این موضوع در واقع برمیگرده به اینکه ما اون 20 سال قبل، 30 سال قبل یا سالهای قبل‌تر به فقط بود درآمدزایی صنایع داشتیم نگاه میکردیم. به این فکر میکردیم که خب فولاد هست، صنایع از این دست هستن، خیلی هم عالی، پس میتونیم که
کارو را بندازیم.
خوبه دیگه، پولم میاد و اشتغال زایی هم که هست و خیلی هم خوب لذت
میبریم. تازه صنایعمون هم
ولی الان
کرده.
بله، تازه رسیدیم به این که خب ما در تامین آب آشامیدنی استان اصفهان با مشکل مواجهیم. ولی اونجا یک صنعتی داریم به نام فولاد. حالا اینکه اهم و فل اهم این دوتا آیتم چی هست؟
آخه مسئله سر اینه که هنوز هم همین رویه رو داریم به نوعی دنبال میکنیم، یعنی برای صنایع جدید دیگری که داریم ایجاد میکنیم، معدنکاوی های جدیدی که داره اتفاق میفته، باز مسئله آب بر بودن این صنایع یا میزان آلودگی هایی که به محیط زیست اطرافشون وارد میکنن نادیده گرفته میشه. من میخوام به عنوان سوال پایانی قبل از اینکه به سوالات شخصی شما برسیم، توی بخش سوالاتی که به دنیای علم و رشته تخصصی شما اختصاص داره، پرسم که آیا مثل مفاهیم مثلا محیط زیست، نمیدونم نگهداری از منابع طبیعی، عنوانهایی که بیشتر در کشورهای در حال توسعه عنوانهای تشریفاتی در نظر گرفته میشه، خیلی عملیاتی نیست؟ شما عمرتون رو گذاشتید الان به مرحله تحصیل تکمیلی رسیدید و دکتری آمایش سرزمین، آیا فکر کنید که رشته شما میتونه گرهی از اولویت‌های امروز و آینده نزدیک ایران رو باز بکنه؟
قطعاً میتونه، در صورتی که میگم بین اون بخش مطالعاتی و قانون‌گذاری و اون بخش اجرایی ما اون یه مقدار فاصلهش کمتر بشه. هر چقدر اون فاصله کمتر بشه، ببینید ما یک اصل اولیه و اساسی که در مطالعات داریم اینه که اول برو منطقت رو ببین. من در تهران دارم زندگی میکنم، خدا رحمت کنه آقای پروفسور کروانی رو،
خدا رحمت شده.
ایشون هر وقت ما درس داشتیم باهاشون، میخواستیم راجع به موضوع صحبت کنه، میگفتش که شما یه سری احشام رو از نزدیک ندیدی، چجوری میخوای بری راجع بهش حرف بزنی که مثلا ما این مثلا اینجا بوز پرورش ندیم، مثلا اینجا خب باید بری ببینی، اول برو بوز رو ببین. بعد این شاید در مثالی چیز خنده‌داری بود برای من در دهه 90 و میگفتم وای چقدر مثلا جالب دکتر، ولی واقعا همینه. من تو تهران نشستم و خیلی امکانات رو دارم، اطلاعی از این ندارم که شهرستان کارون در استان خوزستان به مرکزیت کوتاه‌عبدالله چه مشکلاتی داره. پس وقتی میخوام برای اون لکچر بدم و کلی بنویسم که باید اینگونه باشه، اونجوری باشه،
نسخه تجویز،
بله نسخه و انجام بدید، پس برم اول ببینم اونجا چه خبره، ببینم دغدغه اون فردی که اونجا نشسته داره مشکل داره چیه، بعدن بیام بهش بگم آقا 20 سال بعد قرار اینجوری بشه، بعد حالا به خاطر اینکه اینجوری نشه شما بیاین کارو بکن. من میبینم اون یه مشکلاتی داره که اصلا من نمیتونم بهش حتی فکر کنم. پس اول اینکه ماها نباید تو دفترمون بشینیم نسخه بدیم. من حرف اصلیم اینه، اینکه من به عنوان یک خانوم شاید در منظر خیلی از افراد سخت باشه، ولی من خیلی از شهر رفتم، خیلی از کلان شهر رفتم دیدم، نه به عنوان یک مسافر، به عنوان اینکه من الان برای اینجا یه برنامه تدوین میکنم، خب برم ببینم چه خبره. ما توی استان کردستان ته آمایش سرزمین اولین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل رو ما اون سال 97 برای استان کردستان داشتیم. یکی از اساتید گفتن که یه جلسه باید بریم کارفرما و حالا اون تیم دانشگاهی، گفتن نه ما آقایون بدن خانوما، گفت نه اگه قرار این کار با خانوما انجام بشه همه باید با هم بریم. به همه با هم رفتیم، دیدیم آقا مسیرهای مواصلاتی تو این استان چه شکلیه که من الان میخوام برای این پیوست پدافند بدم. خب اول ببینم چیه، این چه خبره. بعدن این عدم آگاهی از اون محیط و اون جامعه میزبانه که ما رو به این عدم برنامه‌ریزی، اینکه برنامه به ثمر بشینه میرسونه، اینکه این اتفاق نمیفته.
زیاد برای منابع کشور، برای انسان، برای زیستمندی هر اجتماعی که قراره که با گروهی از انسان‌ها شکل بگیره. خانم سوگند ربانی، من از شما به عنوان متخصص آمایش سرزمین می‌خوام بپرسم که شما آمایش زندگی هم دارید، یعنی زندگی خودتون هم مورد ارزیابی قرار میدید؟
آینده نگر هستید؟
آینده نگر خیلی هستم، ولی این که بگم خیلی منظمم شاید یکم اغراق باشه،
ولی خب که آیا دیسیپلین خاصی دارید یا
آره متأسفانه خوشبختانه اینه که ما راجع به هر موضوعی که میخوایم صحبت کنیم، حتی راجع به یه چیز خیلی ابتدایی،
یه سفر مثلا.
سفر که خیلی آره،
نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی
داشته باشیم. بریم باید حتما استراتژیشو بچینیم که الان از کجا به کجا و کجا چقدر ممکن زمان اینجا اضافه بدیم.
بعد آخرش میگید نمیصرفه نمیشه.
ولی خب این نگاه در واقع شاید در من یا امثال من یه ذره وسواس‌گونه هم شده، چون انقدر که همیشه روی این فوکوس داشتیم که این باید دقیقاً از این سطح به این سطح برسه، توی سفرها معمولاً سه اتفاقات غیر برنامه‌ریزی شده رو نمیپذیرم، چون معتقدم که باید از قبل بدونم و بهش فکر کردم.